کردن یا یک پارچه سازی را به کار ببرین و به جای اینکه بگوین اینتگریت کنیم بگوین که یک پارچه سازی کنیم. نمیشه؟ لهجهتون هم یک رقم است، فقط که یک اردو زبان انگلیسی گپ میزنه. امو رقم به نظر میایه. خب به هر صورت شما میگین که ده حکومت قبلی فساد بود و میلیاردها دلار از مالیات اخذ شده اختلاس میشد. حالا چه تضمینی وجود داره که نشوه؟
اول خب پالیسی بسیار واضح است. اول گام که و عهد که امرای ملت افغانستان خود میگونیم او این است که امارات اسلامی 0% tolerance against corruption. This is our policy.
اینا از این اوده پیوند کو. Yes, yes. Thank you. I understand. آخه او بیادر سر صنف زبان انگلیسی خو نیستیم. من میگم کلمه انگلیسی نگوین، با شما بیخی جمله انگلیسی میگین. امی جمله را سم سعی میتونین بگوین که تحمل طالبان در برابر فساد 0% است. اینمی سیاست ماست. از برای خدا ادامه بدین
که با هیچ صورت با فساد راهش میگیریم. فساد در افغانستان دیگه وجود نمی داشته باشه که نمی و دولت پیشین خو دیگه واضح که پاس که اونجا خو اختلاس صورت میگیره، فساد بسیار گسترده بود و دیگه موضوعات خو زیاد سرش نمیریم. این خو بسیار گپی واضح هست. همراه ملت خود تعهد داریم، همراه برادرای افغانای خود بسیار تعهد واضح داریم تاکه فساد صفر نشوه. هیچ مو شما با هدف برای قوی افغانستان رسیدن نمیدانیم تاکه فساد صفر نشوه. انشاءالله در این مورد بسیار واضح است که هر کسی باشه فساد کرده نمیتانه و اگر میکنه ضرور انشاءالله تعالی دستگیر میشه. و بسیار واضح است مکمل دین اسلام که است، دین فساد نیست، او دین ایثار قربانی است. از حق کس یک مسلمان برای دیگر تیر میشه. انشاءالله امارت اسلامی حاکم شده و برای فساد دیگر جای نیست و اینمی یک اینمی کلانترین گپ هست که انشاءالله کلانترین تعهد از همراه ملت افغانستان که هم سر امارت اسلامی باور کردن، زمینه را مساعد کردن، کمک کردن تا که امارت اسلامی حاکم شود در تمام افغانستان.
ملت خو از این گپا بی خبر هستند. در گردن ملت نندازین این گپا. خدا میدانه که پشت پرده چی چیزای جریان داشته و داره. خب بفرمایین که روی چه برنامه های دیگه شما در وزارت مالیه کار میکنین؟
اول خوب زیاد پروگرام هست که امارت اسلامی در چوکات وزارت مالیه سرشکار میکنه که تسهیل آورده شوه، صنعت رشد پیدا کنه، انڈسٹریلائزیشن اینجا شروع شوا، سرمایه گذاری خارج اینجا بیاید افغانستان، افغانا خصوصا که در خارج هستن وا بیاین اینجا سرمایه گذاری بکنن، تسهیل در مورد سرمایه گذاری، تسهیل در قانون سرمایه گذاری، قانون مالیات، دیگر سایر قوانین و طرز عملها باید بسیار آسان شوا، شفافیت ایجاد شوا و در پهلوی ازی قانون که علی زیر کار روان است که چطور موارد که برای سرمایه گذاری دیگه هم آسانی ها پیدا کنه انشاءالله سرش کار روان است و بفضل الله پاک اینمی بسیار با خوشخبری با ملت افغانستان بسیار بزرگترین فرصت می دهیم. و یک دیگه موضوع سر عشر و زکات که یک حدود دین اسلامی است، سر ازو هم بسیار طرحش پیش رفته با نهایی شده که مربوطه زیربط وزارت ها و دیگر ادارات که شامل بودن الحمدلله. خوش تو زکات خو واضح که پس که او یک حدود است و چیزش معلوم است که از چی قدر باید زکات یا اول چی قدر پول باید داشته باشی که زکات بده.
خب از این گپای پولکی و پیسه دادن و پیسه گرفتن تیر شویم و یک کمی هم به موضوعات صحی بپردازیم. بحث صحی هم که این وقتا مطرح میشه، همین ویروس بدقواره کرونا که شکل‌های مختلف هم داره پیش چشم ما ظاهر میشه. به هر صورت وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرده که با دستگاه‌های موجود افغانستان قادر به تشخیص نوع اومیکرون کرونا نیستیم و باید دستگاه‌های مخصوص تشخیص این شکل وارد شود. ما هم خب پیسه نداریم، جامعه جهانی کمک کنه. اینه، ما هرچی که میخواییم از بحث پیسه دور شویم باز نمیشه. جاوید هجیر سخنگوی وزارت صحت عامه هم گفته که چندین شفاخانه برای تشخیص و تداوی کرونا در ولایت‌های مختلف فعال میشه، البته با کمک‌های خارجی.
چهار شفاخانه توسط IOM خبر شدن، شفاخانه هرات، ننگرهار، قندار و هلمند است و همچنان یونیسف اعلان کردن که 5 ولایت دیگر اونا هم کارایش شروع کردن، تمویل میکنن. WHO همچنان وعده کردن که سال لا 5 شفاخانه ولایت
خب همه تو آسانک و از موضوع صحی و کرونا نمیشه که تیر شویم. یک سری هم به عبدالباری عمری معین وزارت صحت عامه بزنیم. بله، آقای عمری با اشاره به بلوکه شدن دارایی‌های افغانستان گفت آمریکا نظام صحی را که بخش مهم نظام بشری است سیاسی کرده و امروز همه مردم افغانستان با مشکل مواجه کرده. بازم گپ پول و پیسه مطرح شد. ای پیسه چقدر نقش داره به خدا در زندگی بشر؟ معین وزارت صحت عامه طالبان گفت ما آمادگی داریم زمینه کار و فعالیت برای همه سازمان‌های بهداشتی، انسان دوستانه و سرمایه گذاران در افغانستان مساعد کنیم. خب شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته چوکی داغ رسیدیم. شما میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوین و از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم به صورت مستقیم شنونده باشین. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند بزرگ میسپاریم.
ساعت 2 به وقت ایران، 3 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و عرض سلام و درود به شما شنونده های عزیز و ارجمند رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. قاسم موحد هستم با تقدیم این بخش از خبرهای رادیو دری. دولت موقت طالبان در افغانستان در خصوص اظهارات رئیس جمهور آمریکا در خصوص دولت آن کشور واکنش نشان داد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا 2 روز قبل در یک نشست خبری از تصمیم خود درباره خروج از افغانستان دفاع کرده و گفت افغانستان گورستان امپراتوری ها بوده است. بایدن همچنین گفت متحد کردن افغانستان تحت یک دولت ممکن نیست. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان در پیامی از طریق توییتر در واکنش به اظهارات جو بایدن گفت متجاوزان برای بقای خود به ایجاد نفاق دامن می‌زنند. عبدالقهار بلخی مردم افغانستان بر اساس مشترکات عقیدهی اسلامی و افتخارات تاریخی متجاوزان را شکست دادند و همکنون در جهت تبدیل شدن به یک ملت قدرتمند گام‌های محکمی برمی‌دارند. بانک مرکزی دولت موقت طالبان در افغانستان تاکنون 36 دستگاه خودپردازی پول ATM را در مناطق مختلف این کشور از جمله کابل فعال کرده است. صابن مؤمن سخنگوی بانک مرکزی دولت موقت طالبان در افغانستان امروز جمعه اعلام کرد در آینده تمامی دستگاه‌های ATM این کشور فعال خواهد شد. صابر مؤمن افزود دولت طالبان در صدد است تا خدمات بانکی خوب به مردم ارائه کند. دیدار رئیسان جمهوری ایران و روسیه در رسانه‌های آمریکایی بازتاب داشت. خبرگزاری آمریکایی اسوشیتد پرس نوشت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه در دیدار سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اسلامی ایران در مسکو گفت که علاقمند به گفتگو درباره نگرانی‌های مشترک روسیه و ایران در مورد وضعیت افغانستان است. رئیس جمهور ایران نیز گفت که ایران مایل به گسترش همکاری با روسیه در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، دفاعی و امنیتی و اکتشافات فضایی است. شبکه خبری ABC نیوز نوشت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری در دیدار سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران از همکاری دو کشور در زمینه مسائل بین المللی از جمله بحران سوریه قدردانی کرد. روزنامه نیویورک تایمز هم نوشت دیدار رئیسان جمهوری ایران و روسیه نمایش وحدت دو کشور در مقابل آمریکا بود. ادامه خبرها از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. سفیر ایران در مسقط با وزیر امور خارجه عمان دیدار و درباره مسائل مورد علاقه از جمله گسترش همکاری های دو جانبه تبادل نظر کرد. علی نجفی سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسقط و سید بدرالبوسعیدی وزیر امور خارجه عمان درباره گسترش همکاری های دو کشور در حوزه های مختلف دیدار و گفتگو کردند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران هم اخیراً در مسقط با مقامات عالی رتبه عمان دیدار و درباره همکاری های منطقوی و بین المللی دو کشور رایزنی کرده بود. سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاکستان اعلام کرد رویکرد سازنده تهران رفع اختلافات میان کشورهای درگیر در یمن و پایان یافتن فاجعه انسانی در این کشور عربی است. بخش دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای سفارت ایران در پاکستان روز جمعه با صدور بیانیه‌ای در واکنش به اتهامات و ادعاهای بی اساس ضد ایران در سرمقاله یک روزنامه پاکستانی درباره تحولات یمن و امارات تصریح کرد طرح ادعاهای کذب تأثیر مخرب بر رویکرد افکار عمومی نسبت به روابط دو کشور خواهد داشت و ابعاد مثبت روابط و همکاری های دو دولت در راستای صلح و ثبات پایدار در منطقه را تحت شعاع قرار می دهد. در ادامه این بیانیه آمده است خبرسازی با قلب واقعیت، احترام دولت جمهوری اسلامی ایران به حاکمیت و تمامیت ارضی همسایگان خود از جمله دولت امارات متحده عربی و رویکرد سازنده جمهوری اسلامی ایران بر اساس حسن همجواری برای برقراری آتش بس، رفع اختلافات بین کشورهای درگیر در بحران یمن و پایان دادن این بحران انسانی را نادیده می انگارد. رسانه‌های عراقی از حمله غافلگیرانه عناصر داعش به یکی از مخرهای ارتش عراق در شرق این کشور خبر دادند. یک منبع امنیتی عراقی اعلام کرد صبح امروز جمعه عناصر سازمان تروریستی داعش به یک مخر ارتش عراق در ناحیه العظیم واقع در استان دیالی حمله کردند که در پی این حمله 11 نیروی ارتش عراق از جمله یک صاحب منصب کشته شدند. این منبع امنیتی اعلام کرد عناصر سازمان تروریستی داعش با مهمات و اسلحه های نیمه سنگین به صورت غافلگیرانه به یکی از مقرهای ارتش عراق میان روستاهای اطالعه، وام و الکرمی حمله کردند. طبق گفته این منبع برای پشتیبانی از نیروهای ارتش عراق و خونسا کردن حملات تروریستی تجهیزات رسمی به محل ارسال شده است. این در حال است که منابع رسمی عراق هنوز واکنشی به این اخبار نشان ندادند و آمار رسمی را اعلام نکردند. رئیس جمهور ونزوئلا تأکید دارد کشورش اظهارات تحریک آمیز و فریبکاری ها علیه روسیه را نمیپذیرد. وزارت امور خارجه ونزوئلا در بیانیه اعلام کرد مادورو رئیس جمهور ونزوئلا در گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین همتای روس خود عنوان کرد ونزوئلا هر گونه کمپین و تحریک و فریبکاری علیه روسیه را رد می کند. این وزارتخانه همچنین خاطرنشان کرد که رئیس دولت ونزوئلا از کمک رهبر روسیه به مبارزه با همگیری ویروس کرونا به ویژه از بابت ارسال واکسین ها و دواهای مؤثر در حفظ سلامت مردم ونزوئلا تشکر کرد. علاوه بر این هر دو مقام در مورد پیشرفت در همکاری های دو جانبه به بحث پرداختند و به افزایش دوازده فیصدی مبادلات تجاری، ایجاد خطوط هوایی مستقیم بین کاراکاس و مسکو، پیشرفت در مسائل اقتصادی، سلامت و درمان و حوزه نظامی اشاره کردند. وزارت خارجه ونزوئلا اعلام کرد که نیکولاس مادورو به همتای روس خود از بابت همبستگی کشورش با روسیه اطمینان داده و تحریکات ضد روسیه را محکوم کرده است. روسیه و قرقیزستان برای ساخت نیروگاه هسته‌ای در این کشور به توافق رسیدند. جزئیات این توافق هنوز مشخص نیست، اما بر اساس اعلام شرکت دولتی روس اتم، این توافق در نمایشگاه اکسپو 2020 حاصل شده است. روس اتم یک هلدینگ دولتی روسیه با 400 شرکت در صنعت هسته‌ای است. این شرکت تمام نیروگاه‌های هسته‌ای روسیه را مدیریت می‌کند. صدر اعظم بریتانیا با بیان اینکه حمله روسیه به اوکراین یک فاجعه برای جهان خواهد بود مدعی شد، در صورت تجاوز مسکو لندن پشت کیف می ایستد. بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا امروز جمعه به اشاره به تشدید اوضاع در اوکراین تصریح کرد، هر نوع تهاجم از سوی روسیه به آشوب ختم خواهد شد. بر اساس این گزارش جو بایدن رئیس جمهور آمریکا نیز پیش از این همزمان با افزایش تنش‌ها میان واشنگتن و مسکو روسیه را تهدید کرد که اگر تنش‌ها درباره اوکراین را تشدید و به این کشور حمله کند با فاجعه مواجه خواهد شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز همزمان با افزایش تنش‌ها میان واشنگتن و مسکو بر سر اوکراین 4 فرد اوکراینی مرتبط با روسیه را تحریم کرد. شنونده‌های عزیز و ارجمند، رسیدیم به پایان این بخش از خبرهای رادیو داری. تا بخش بعدی خبرها، خداوند نگهدارتان.
آیا می دانید که کلید حل مشکل؟
می دانستید رای حل کلیدی؟
آیا تا به حال این جمله
آیا به دنبال کلیدهای اساسی؟
دانستنی های کوچک کلید حل مشکلات بزرگ.
کلید.
به نام خدا. سلام، به برنامه کلید خوش آمدید. آیا می دانید تدلیس چیست؟ تدلیس به معنای فریب دادن و پنهان کردن واقعیت است. پس هر وقت فروشنده کالا و چیزی برای فریب دادن و جلب خریدار وصف موهوم و صفت ناحق به کالای خود نسبت دهد، یا عیبی را که در آن است پوت کند، در معامله تدلیس کرده است. بدین ترتیب در تدلیس نوع تقلب و ریا وجود دارد و فرد فریبکار بی اعتنا به شرافت شغلی و درستکاری متعارف از اعتماد طرف معامله برای فریب و بازی دادن او استفاده می کند. از همراهیتان سپاسگزارم. تا درود دیگر، بدرود.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید. آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است. بسم الله الرحمن الرحیم.
انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر و اقام الصلاة و آت الزکات و لم یخش الا الله.
میادگاه عاشقان.
مسجد محل پمپاژ فکرها و پراکندن وظایف مختلف و کشوندن مردم به کارهای گوناگون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همراهان عزیز و علاقمندان برنامه میادگاه عاشقان. با برنامه دیگر از این مجموعه با شما همراه هستیم. در برنامه پیشین گفتیم که مسجد مکانی است که دارای رسالت هدایت معنوی، آموزشی، تربیتی و تبلیغی است که با رهبری معنوی و مدیریت امام جماعت سازماندهی می شود. امام جماعت با برنامه ریزی درست و رعایت نظم می تواند همه این امور را اجرا کند، ضمن این که خود مسجد به همه نمازگزاران و امام جماعت نظم می دهد. نماز جماعت نمونه کاملی از برقراری نظم و هماهنگی است. حضور مداوم مردم در وقت معین و هماهنگ با اذان و اقامه در اوقات پنجگانه نماز خود نوعی مدیریت زمان است و نمازگزاران را به نظم و انضباط عادت می دهد. تشکیل صفوف منظم و شانه به شانه ایستادن نمازگزاران از اصول نماز جماعت است. به صف ایستادن مؤمنان نمازگزار ضمن رعایت نظم و انضباط در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی نمایش یک پارچگی و همدلی مسلمانان در مقابل دشمنان است. امام صادق علیه السلام در حدیثی به نقل از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: ای مردم، صفهایتان را منظم کنید و شانه ها را به هم متصل کنید تا میان شما فاصله ای نباشد. نامنظم نیستید، وگرنه خداوند دلهایتان را با هم ناهماهنگ خواهد کرد. در اینجا شاید بتوان گفت سخن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به این نکته اشاره دارد که نظم و انضباط در توافق و همدلی دلها اثر دارد، حالان که دیدن پریشانی و به هم ریختگی روح و روان را آشفته می سازد. اصولاً همه دستورات و احکام شرعی، اعم از واجبات و مستحبات، همگی برنامه های دقیق و منظمی دارند تا مسلمانان را تحت نظم خاصی درآورند. لذا رعایت نظم نه تنها در هنگام برگزاری نماز جماعت بلکه در کلیه فعالیت‌ها و برنامه‌های مسجد نیز از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که مسجد خانه خداست و نماد آموزش نظم و وقت شناسی به مؤمنان است. نظم امکان بهره برداری مفید و کارآمد از زمان را می‌دهد. در حقیقت نظم مدیریت بر زمان را محقق می‌کند. نظم در اسلام از چنان اهمیتی برخوردار است که امام علی علیه السلام که بارها نتایج زیانبار بی‌نظمی و تشتت در فکر و عمل مسلمانان را دیده بود، در بستر شهادت و در آخرین پیامش فرزندان خود و مسلمانان را به تقوای الهی و نظم در کارها فراخوانده و می‌فرماید: همه خانواده و فرزندانم و هر کس را که نوشته من به او می‌رسد به تقوای الهی و نظم در کارهایتان سفارش می‌کنم. نظم در مسجد امکان برنامه ریزی نمازگزاران برای استفاده از دیگر امکانات را مهیا می کند. نمازگزار که خود فردی از جامعه اسلامی است، نظم در مسجد را به درون جامعه می برد و بدین وسیله اختلاف و هرج و مرج جامعه را کم می سازد. هنگامی که جامعه منظم شد، با آرامش می تواند در مسیر کمال و سعادت واقعی قدم بردارد و همه اینها از برکات حضور در مسجد است. گفتند شخصی از ابو سعید ابوالخیر که عارفی وارسته بود پرسید چه لزومی دارد که مردم در مسجد اجتماع کنند و نماز را به جماعت برگزار نمایند با اینکه خداوند از رگ گردن به انسان نزدیکتر است. هر جا که باشی اگر رابطت را با خدا برقرار کنی نتیجه خواهی گرفت. ابو سعید پاسخ او را داد و با آوردن مثالی آن را کامل کرد و گفت اگر چندین چراغ در یک جا روشن باشد و یکی از آنها خاموش شود، چراغ‌های دیگر روشن است و آن مکان تاریک نیست. ولی اگر هر یک از چراغ‌ها در یک اتاق دربسته روشن باشد، همین که چراغ خاموش شود، آن اتاق در تاریکی فرو می رود. لذا خداوند جماعت را اولویت بخشید تا مردم با کمک و همیاری یکدیگر به مقصد الهی خیش برسند. شنوندگان عزیز، در این بخش از برنامه به ادامه معرفی مسجد گوهرشاد به عنوان یکی از مهمترین مساجد ایران می‌پردازیم. مسجد گوهرشاد مشهد در جنوب حرم مطهر امام علی ابن موسی رضا علیه السلام واقع گردیده است. این مسجد به خاطر ویژگی‌های ساختمانی و دارا بودن تزیینات فراوان کاشی و کتیبه، یکی از برجسته‌ترین بناهای تاریخی ایران نیز به شمار می‌آید. همانطور که در برنامه گذشته گفته شد، ساخت این مسجد به همت بانوی نیکوکار گوهرشاد آقا و استادی قوام الدین شیرازی در سال 821 هجری قمری برابر با 1418 میلادی به اتمام رسیده است. در زیبایی مسجد گوهرشاد که شاهکاری از معماری دوره تیموری است، رنگ نقش زیادی دارد. گنبد مسجد گوهرشاد با کاشی به رنگ فیروزه‌ای کار شده و شعار توحیدی لا اله الا الله به آن جلوه خاصی بخشیده است. رنگ فیروزه‌ای وسعت درون و بیکرانگی آسمان را نشان می‌دهد. راز و نیاز با معبود در زیر این گنبد فیروزه‌ای که تجلی مفهوم آسمان است، باعث می‌شود میان نمازگزار و آسمان فاصله نباشد. رنگ سفید به کار رفته در سطوح بزرگ شبستان‌ها، سقف ایوان مقصوره و بالاخره در کتیبه ها نشانی از قداست و پاکی و آرامش مسجد است. تنوع استفاده از انواع آبی ها یعنی فیروزه‌ای و لاجوردی در مسجد گوهرشاد مناسب ترین محیط برای اندیشه و مظهر ابدیت و ارزش های پایدار است. در مسجد گوهرشاد زمینه بیشتر کتیبه ها لاجوردی است که با خط سفید کار شده است. در پیشانی چهار ایوان و دور تا دور صحنه حیات مسجد، این رنگ مانند کمربندی همه را به هم متصل کرده است. زرد روشنترین رنگ ها و نشان روشنی و نور است و به طور سمبولیک با فهم و دانایی ارتباط دارد و نشان دانش و معرفت نمازگزار مسجد است. در مسجد گوهرشاد رنگ زرد علاوه بر کاشی ها در نقوش گیاهی و هندسی در لابلای خطوط به شکل پیچش اسلیمی ها و گاه خط کوفی با این رنگ دیده می شود. در مسجد گوهرشاد رنگ سبز که خود ترکیبی از دو رنگ زرد و آبی است، نشان دهنده آرامش و امیدواری است و آمیزشی از دانش و ایمان در لابلای گل و بوته های کاشیکاری دیده می شود و در نقوش نقاشی شده روی مخرنس‌ها و سقف نیز خودنمایی می کند. رنگ سیاه در مسجد گوهرشاد گاهی به صورت کتیبه های سنگی، گاه برای پوشش ازاره ها و گاه لابلای نقوش کاشی دیده می شود. کاربرد این رنگ در لابلای رنگ های دیگر جلوه آنها را زیاد نموده است. مسجد گوهرشاد مرکب از یک صحن، دو گنبد، دو گلدسته، 4 ایوان و 7 شبستان است. بزرگترین ایوان مسجد گوهرشاد ایوان مقصوره نام دارد که در برنامه پیشین به آن پرداخته شد. گلدسته یا معدنه های این مسجد شامل پایه، بدنه یا ساقه، محل گفتن اذان و تاج یا کلاهک است. تا قبل از دوران صفویه مصالح بیشتر گلدسته ها از خشت یا آجر بود، اما از این دوره به بعد ساقه گلدسته ها یک پارچه از جنس کاشی فیروزه‌ای است که در متن آن حروف مخصوص نگارش بر روی بنا یا بنایی به رنگ زرد با اسامی مختلف پروردگار و پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت علی علیه السلام به صورت‌های مختلف نوشته شده است. در هر منارت ترنج‌هایی قرار دارند که در آنها با خط بنایی اسماء الحسنا نوشته شده و در قسمت پایین مناره تعدادی ترنج هست که در یکی از آنها نوشته شده قال النبی علیه السلام الصلاة و معراج المؤمن. در زیر ترنج ها به خط بنایی کلمات طیبه لا اله الا الله محمد رسول الله نوشته شده است. دومین ایوان مسجد گوهرشاد ایوان شمالی معروف به ایوان ساده رو به قبله و به قرینه مقابل ایوان مقصوره واقع است. در پیشانی ایوان کتیبه معرق با متنی به خط زیبا از مرمت آن در عهد شاه عباس صفوی سخن میگوید. علاوه بر آن کلیه قسمت‌های داخلی ایوان شمالی مانند دیوارها و سقف با کاشی‌های معرق، غیر معرق، مرقم و غیر مرقم با رنگ‌های زیبا تزیین شده است. این ایوان همکنون محل رفت آمد کسانی است که با رفتن به رواق‌های دارالسیاده و دارالحفاظ قصد تشرف به حرم مطهر امام رضا علیه السلام را دارند. سومین ایوان ایوان شرقی مسجد است که متصل به رواق امام خمینی رحمت الله علیه است. در داخل ایوان و در ضلع شمال و جنوب به قرینه 3 طاق در قسمت فوقانی وجود دارد و در کتیبه پیشانی ایوان و در دو طرف پایه ایوان و پیشانی محراب و در سقف ضربی به خط کوفی معقلی کاشی نوشته هایی به چشم می خورد. ایوان غربی چهارمین ایوان است که در گذشته به بدنه بازار بزرگ متصل بوده است و حالا مسجد با دری بزرگ موسوم به درب سنگی که در وسط ایوان قرار دارد با بست شیخ بهاءالدین عاملی مرتبط می گردد. در داخل این ایوان نیز رو و پشت به قبله شبیه ایوان شرقی 3 طاق بنا شده و در پیشانی ایوان و در ضربی سقف و در وسط پایه های ایوان به خط بنایی سوره های از قرآن کریم نگاشته شده است. شنوندای عزیز، به پایان یکی دیگر از برنامه های میادگاه عاشقان رسیدیم. از اینکه این بار هم در کنار ما بودید سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر شما را به خدای مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
اوقات بسیار خوبی را برای شما عزیزان شنونده آرزو میکنیم. همچنان در خدمت شما هستیم با تقدیم برنامه های رادیو دری. اینک نوبت میرسد به برنامه گلچین موسیقی. این برنامه به مدت 30 دقیقه تقدیم شما علاقمندان این برنامه میشود.
سلامت بکنو نفسی ما کردم.
سرزمین ما
دنیا گذران و کار دنیا گذران،
در بار شاهم من ز کابل می روم.
گلچین موسیقی
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام 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 به شما دوستداران برنامه گلچین موسیقی. آرزو میکنیم هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت باشید و از اینکه امروز هم همراه ما و هم سفر ما هستید در این برنامه از همه شما تشکر میکنیم. ۳۸۲۶ در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان شماره هاییست که میتونید پیامک روان بکنید و آهنگ درخواستی خودتون فرمایش بکنید تا ما به نوبت نشر بکنیم برتان. امیدواریم که در این روز رخصتی لحظات خوبی را کنار هم داشته باشیم. میریم سراغ اولین پیامکی که به دست ما رسیده. نوشتن که سلام، جاوید هستم از مشهد، لطف کنید آهنگ از نظیر خارا برم نشر بکنید. گفتن که اگر آهنگ پدر باشه که چی بهتر. جناب آقای حسینی هم از مشهد مقدس پیامک زدن، آهنگ خواستن با صدای نظیر خارا. آهنگی با صدای این هنرمند تقدیم میشه به این دو شنونده عزیز رادیو دری و گلچین موسیقی.
پدر میرم بدون گلش تو آکو، پدر میرم بدون گلش تو آکو، سپردم با خدا و با قضا تو، سپردم با خدا و با قضا تو.
دمی پیری توانایی من باش، عصای دست تنهایی
میشه ای پدر قربان کشم، نمیمونم نمیمونم با پیشت، تو همیشه بودی یادت میآید، با یاد آن دل شادت میآید، سراپا آب و آتش بودی آخر، با عشق در کشاکش بودی آخر، نمیدیدی شبونه روز باران، چو مرغ بسمله افتان و خیزان، چو مرغ بسمله افتان و خیزان.
ما خو میگم نرو میشی پشیمان، شی آزر دست خاری مغیلان، نبینی آفیت مثل ممجون، برگردی خراب و سینه پر خون. دمی پیری توانایی من باش، از پای دست تنهایی من باش، دمی پیری توانایی من باش، از پای دست تنهایی من باش، دمی پیری توانایی من باش، از پای دست تنهایی.
شنونده آهنگی بودید با صدای نذیر خارا. در خدمت شما هستیم با برنامه گلچین موسیقی. از اینکه در این روز رخصتی شما رو در کنار خود داریم بسیار خوشحالیم. سلام به برنامه گلچین موسیقی و کارکنان رادیو دری. آهنگ با صدای فواد رامز را برم نشر بکنید. صفا جامی هستم. آهنگی با صدای این هنرمند تقدیم به شما.
صدای از اینکه با برنامه گلچین موسیقی همراه ما هستید سپاس و تشکر. به یاد داشته باشید دو شماره 3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. با سلام، آهنگی با صدای پویا بیاتی پخش بکنید. فاطمه خاوری هستم از مشهد. آهنگی با صدای این هنرمند تقدیم میشه به شما دوست عزیز شنونده و تمام کسانی که به صدای پویا بیاتی علاقمند هستند. شنونده آهنگی بودید با صدای پویا بیاتی. انشالله که لذت برده باشید. همچنان با ما و گلچین موسیقی همراه باشید. شما دوستان عزیز هم میتونید اگر آهنگ درخواستی دارین برای ما فرمایش بدین. 3800-226 در ایران و 0794-717-1744 در افغانستان دو شماره است که آماده دریافت پیامک های شماست.
میشه در باغ دو چشمای پشینا، میشه از چشم تو خورشید ببینا، میشه زلف عروسانه تو دانه دانه گل باران بچینا، میشه یک روز این پنجره را سای خورشید رو خط با بکنم، میشه یک روز در آینه اینو تو را من خوب تماشا بکنم، میشه زلف عروسانه تو دانه دانه گل باران بچینم، میشه گل ها زمستان زده را نفس گرم کسی وا بکنم، میشب را همه باران بگیرم، چشمه ها را همه دریا بکنم، میشه زلف عروسانه تو دانه دانه گل باران بچینم، میشه در باغ دو چشمایت بشینم، میشه از چشم تو خورشید ببینم،
شما دوستان عزیز شنونده برنامه گلچین موسیقی هستید از رادیو دری. دو شماره که میتونید پیامک روان بکنید با ما 3800-226 در ایران و 0794-717-1744 در افغانستان است. با عرض سلام، یوسف کریم دادی هستم از تایباد. یک آهنگ از استاد رحیم بخش بریم نشر بکنید. آهنگ درخواستی شما با صدای این هنرمند تقدیم حضورتان.
چشم فرنگش در صفحه سخونی نکند کافرانوز، بسد افسر فریمان درده با خود آشنا کریم، بسد افسر فریمان بگفتی که غیر از تو ندارم عاشق هرگز نبگفتی که غیر از تو ندارم عاشق هرگز بی بیگانه خوی جاتا تنها خدر کے تو ہم عاشق شدی بحرف مدعی آخر چرا گفتم یا خدری حرف مدعی آخر چرا گفتم یا خدری
شنونده آهنگی بودید با صدای استاد رحیم بخش. اینجا گلچین موسیقی است. تو میایی و آینه های زنگار گرفته قرن ها جهالت و سکوت و روزمرگی را دوباره جلا خواهی داد. تو می آیی و قلب های سیاه شده از تنهایی را دوباره با حضور روشنی بخش خود نورانی خواهی کرد. تو می آیی و دلم را خویشاوند تمام پنجره های جهان می کنی. تو می آیی و من خوب می دانم که روزی از همین دریچه که سال هاست بسته مانده است جوانی خواهد روید، جوانی سبز که از خیال همیشه منتظر من و سمت آسمان های آبی حضور تو سر بر خواهد آورد. تو می آیی و زمین در زیر پای تو از شادی می شکفت. تو می آیی و رودهای احساس از دستان پرمهر نسیم بر منتظران واقعیت جاری می شوند. روزی تو